بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که یکی از ادله‌ای که برای بطلان بیع مکره است این آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض. در مورد این آیه شریفه مکرر ما بحث کردیم در مباحث گذشته. در این آیه شریفه که آیا این الا و این استثناء استثناء متصل یا استثناء منقطع، و اساساً آیا استثناء منقطع ما در قرآن کریم داریم؟ یعنی اگر گفتیم حالا در ادبیات ممکنه به نحو نادر ما منقطع داشته باشیم، اما میتونیم ملتزم بشیم در قرآن هم استثناء منقطع داریم یا خیر؟ این مباحث رو مفصل ذکر کردیم در بحث صحت ما تا بین آیه تمسک شده. در بحث مباحث مختلف گذشته ما مکرر بحث کردیم. اون چه که فقط یادآوری میشه این است که فرق بین این که این استثناء متصل باشه و منقطع چیه؟ تو ذهن آقایون هست این فرق که اگر ما استثناء رو متصل گرفتیم چه نتیجه ای داره و اگر منقطع گرفتیم چه نتیجه ای داره؟ دیگه در اون تعریفشه که مستثنا داخل در مستثنا من نیست. ارجا جا عن القوم الا حمار که این منقطع هست، این معناشه. میخوای بینیم ثمرش چیه؟ ما در این آیه این الا رو این استثناء رو متصل بگیریم یا منقطع، ثمرش چیه؟
اگر منقطع
چرا؟ عرض میکنم که ببینید دو تا فرق اینجا مطرحه. فرق اول این است که ما اگر متصل بگیریم باید این تجارتن رو مصداق برای اون لا تأکلو قرار بدیم. لا تأکلو اونم متعلقش امواله، اموالتون بینکون بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. اما اگر منقطع گرفتیم اصلا گویا ما قبل الا وجود نداره. میگه ما ملاک برای این است که هر تجارتی که از روی ترازی باشه این صحیح. ولی عمده این فرق و ثمره دومه که اینم ناشی از همین فرق اوله. ثمره دوم اینه در استثنای متصل شما این قاعده که در ادبیات خوندید استثنای یفید الحصر، اونجا یادتون هست که میگن مراد از این که میگن استثنا مفید حصره استثنا چیه؟ متصله. اما استثنای منقطع مفید حصر نیست. اون وقت ببینید اگر ما گفتیم این الا استثناء متصل، نتیجه این میشه که آیه تجارت رو داره دو قسم میکنه. آیه تصرف در اموال را دو قسم میکنه. یک از روی تجارت عن تراض، دو عن غیر تجارت عن تراض. که غیر تجارت عن تراض دو مصداق داره. یه مصداقش این است که اصلا تجارتی نباشه، مصداق دومش است که تجارت باشه انقراض نباشه. پس این خودش یک نکته مهمه که اگر ما متصل گرفتیم دلالت بر حصر داره، وقتی حصر شد مجموع آیه میگیم خودش به دلالت مطابقی دلالت دارد که تصرف در اموال میان خودتان یا از روی تجارت انتراز یا غیر تجارت انتراز. آیه فقط تجارت انترازش رو میگه صحیحه، بقیهش باطله. نه نه دیگه مستثنا همین رو اگر متصل گرفتیم دیگه مستثنا من رو دیگه باطل رو درش نمیاریم. ما میگیم نه فقط همون لا تأکلوا اموالکم بینکم رو میگیم مستثنا من، میگیم اون مستثنا من اونایی که میگن اگر واعظه باشیم، اونایی که میگن مستثنا من باطل، اونایی که میگن مستثنا من در عنوان باطل هست، میگن این دوتا در مقابل همه رضا قهره میشه منقطع. اگر ما اومدیم متصل گرفتیم میگیم آشاره داره در قبل میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم به شیء من الاسباب، باطل اینطوری دیگه معنا میکنیم. اگر بخوایم متصل بگیریم اینطور میشه. اگر بیم باطل رو بر ظاهرش حفظ کنیم و داخل در مستثنا من قرار بدیم دیگه قهرن میشه منقطع. میدونم یعنی شما اینطور خیلی خوب، یعنی شما اینطور که دارید معنا میفرمایید دارید طوری معنا میکنید که قهرن استثنا شما منقطع. میگه قبلش فرموده مستثنا من مستثنا من تصرف در اموال بل باطله، تجارت انتراس که باطل نیست داخل در رو باشه، پس قهرم میشه منقطه. خیلی خوب، نه خیلی نگرفتن، اکثر متصل گرفتن. حالا شما در من رو فکر یادم هست در مباحث گذشته در کلمات فقها ها اکثر متصل معنا میکنن، مثلا اونایی که میگن ما اصلا استثناء منقطه در قرآن نداریم و در ذهنم هست، حالا نشد مراجعه کنم، امام رضوان الله تعالی علیه از همین گروهه که ما در قرآن استثناء منقطع نداریم. و اگر ما نداشته باشیم باید متصل معنا کنیم، باید یه تصرفی در کلمه باطل بکنیم بالاخره. حالا ببینید اجازه فرمایید ما نمیخوام وارد این بحث بشیم چون این بحث شده، یعنی ما مفصل بحثش کردیم، فقط خواستم یه اشاره کنیم به قول عرب ها اشارتون عابره، عبور کنیم ازش بریم که اگر متصل شد آیه در مقام تنویعه و به دلالت مطابقی دلالت داره که ما یه تصرفی داریم به نحو تجارت انتراز، یکی هم غیر تجارت انتراز که غیر تجارت انتراز خودش دو مصداق پیدا میکنه. اما اگر ما اومدیم استثناء رو منقطع گرفتیم، خب عرض کردیم اگر استثناء منقطع شد دیگه آیه دلالت بر حصر نداره، مثل این است که شعاره از اول ابتدان فرماید که یسه و تجار انترازن مثلا. خب اگر آیه به دلالت مطابقی دلالت بر حصر نداشته باشه، اینجا ربما یقال که چون خدای تبارک و تعالی در مقام تنویع و تقسیمه، خدا میخواد بفرماید ما دو جور تصرف داریم، یکی تصرفی که به نحو تجارت انترازه، یکی غیر از جالت هم تراست. در نتیجه همون نتیجهی که برای استثنای متصل هست همون نتیجه هم برای منقطع میگیریم، منتها در استثنای متصل به دلالت مطابقی، به دلالت لفظی الا یفید الحصر، اما در استثنای منقطع به قرینه مقامیه. شارع در مقام بیان این است که تصرف در اموال یا به نحو تجارت انترازه یا غیر تجارت انتراز. حالا دیگه زاهده برای عرض کرد ما بحث کردیم، مفصلم بحث کردیم، مراجعه فرمایید در همون مباحث معاطات که یکی از ادله معاطات همین هست، اونجا بحث شده.
از همین شد که اگر مستثنا منقطع باشد داخل در مرحب نیم الا نیست داخل
اون که معنای منقطعه، اون که اصلا معنای منقطعه، اصلا اونایی که منقطع هم میگیرن میگن آقا قبلش مستثنامه درش کلمه باطله، این تجارت انتراز که باطل نیست، پس مثل جاهن القوم الا همارن شد، پس این داخل در اون نیست اصلا. خب حالا نکته مهم اینه این تراز به چه معناست؟ دیروز چند معنا رو عرض کردیم؟ سه معنا رو گفتیم. معنای اول که مشهور میگن تراز به معنای تیب نفس، تیب نفس طرفینی. معنای دوم بعضی رو گفتن که مراد اراده است، الا ان تكون تجارتا ان ترازن، یعنی ان ارادتن. نه حالا عرض میکنم بازگشت به اول نداره، توضیح میدم. معنای سوم که از کلمات امام استفاده کردیم تراز، یعنی تحمیل من الغیر خارجن نباش. خب عرض میکنم اولین معنای دوم رو یه بررسی بکنیم. در آیه شریفه اگر بخواد اراده، اگر مقصود از تراز اراده باشد، این اشکالش این است که اونجایی که قصد و اراده نیست اصلا تجارتی وجود نداره. ما قبلا خوندیم و گفتیم در عقودی که کسی قصد اون بیع رو نکرده، قصد اون عقد رو نکرده، یک کسی یه جا قصد بیعت نکرده برای میگه بیع تو، میگه بیع تو اما قصد نکرده، قصد المعنا و اراده بیع نکرده، اصلا بیع نیست اونجا. تا قصد نیاد عنوان محقق نمیشه. خب حالا در حالی که در آیه میفرماید تجارت هست، این تجارت دو جوره، یه تجارتی داریم ناشی از ترازی، یه تجارتی داریم ناشی از عدم تراز، پس نمیشه ترازی در اینجا رو به اراده و قصد معنا کرد. این یکی. اون وقت ببینید الان ممکنه یک کسی تجارت داشته باشه، یعنی تجارت بکنه، از معامله، چون تجارت در اینجا معنیشون تجارت عرفی نیست، تجارت معامله بین دو نفر انجام بشه، هر دو هم قصد بکنن اما یکی یا هر دو تیب نفس نداشته باشه. عرض میکنم ما دیروز برای فرمایش امام رضوان الله تعالی علی یه مؤیدی آوردیم. حالا برای که این مؤید هم در کلمات خود امام ذکر نشده بود، مؤید این بود که خب آیه اگر تجارت رو، حالا معنای اراده کردم کنار، اگر به معنای تیب نفس بخواییم بگیریم، خب رو مبنای مشهور، نه باز رو مبنای خود امام، رو مبنای مشهور که در باب مثلا بیع مستر میگن مستر، عرض میکنم که در مورد این که آیا مستر تیب نفس دارد یا ندارد، ما گفتیم که امام میفرماید مستر تیب نفس نداره، مشهور میگن تیب نفس داره و معاملش هم صحیحه. رو مبنای مشهور گفتیم خب آقا کجا میشه تجارت باشه، اراده تجارت هم باشه، طیب نفس نباشد، مکره خارجی هم نباشه، این مصداق دیگه پیدا نمی کنه. اگر بخواد یه جایی باشه که عرض می کنم که تجارت محقق بشه، این اولا بگیم تجارت محقق بشه و رو مبنای مشهور، که مبنای مشهور این است که طیب نفس داره مستقر، طیب نفس که مشهور میگن مستر، فرق اصلا مشهور فرق بین مستر و مکرر رو در همین قرار میدن، میگن مستر طیب نفس دارد اما مکرر نداره. باز یادتون نره اون کلامی که از سید نقل کردیم، سید یه نظریه دیگه داشت، سید گفت هر دوشون طیب نفس اولیه ندارند و طیب نفس ثانویه دارند، این کلام سید بود. امام فرمود که مستر طیب نفس نداره و اساسا آمد فرمود کی گفته شرط صحت معامله این است که طیب نفس باشه؟ مستر طیب نفس ندارد و معاملش صحیحه. اما مشهور میگن مستر طیب نفس داره در معامله. خب حالا ببینیم آیا جایی رو ما رو معنای مشهور میتونیم تصویر کنیم تجارت باشد، از روی اراده باشد، اما طیب نفس هم نداشته باشه؟ این غیر از مکره خارجی و تحمیل من خارج اصلا معنا نداره. کسی که میاد تجارت رو داره، اراده هم داره، اگر میخواست اصلا قصد نمیکرد از اول، اما قصد هم کرده، تجارت انجام میده، قصد تجارت هم میکند، طیب نفس نسبت به طیب نفس ما میگیم که اگر این مکره خارجی نباشد نمیتونیم بگیم آقا این طیب نفس هم داره، اما معامله باز باطله. بخواد باطل باشه، غیر از مکره خارجی هیچ تصویر دیگری برای این فرد وجود نداره. ما بخواییم بگیم که آقا این بیان امام، که امام میفرماید آقا این که میگیم شرط صحت معامله اختیاره، اختیارم به رضایت معنا شده، رضایت را به طیب نفس معنا نکنیم. به چی معنا کنیم؟ به این دوار رضایت یعنی مکره خارجی نباشه. خب این بیانی که الان عرض کردیم این معید فرمایش امامه، از نظر علمی و صناعی این معیده. خب یه کسی بگیم آقا داره معامله انجام میده، ارادم داره، خب این طیب نفس نداره. خب کسی که طیب نفس نداره که خب وقت بگیم اکراه هم نیست، این قابل تصویر نیست. کسی معامله انجام بده، ارادش هم بکنه، طیب نفس نداشته باشه، مکره هم نباشه، باید حتما یک کسی وادارش کرده باشه. ولی الان دو نفر نشستن روبروی هم میخوان با هم معامله کنن، اگه طیب نفس نداشته باشن اصلا نمیان بگن به تو اشتره ای تو. اگر اینا آمدن به تو و اشتره ای تو رو گفتن، اراده کردن، وقت بخوایم بگیم طیب نفس نداره، هیچ راهی غیر از اکراه خارجی نداره، یعنی باید بگیم حتما یک کسی واداش داره میکنه. اجازه فرمودن ارزم خوب بگم، حتما باید یک کسی اینها رو وادار بکنه. عرف هم همینطوره، شما در عرف وقتی دو نفر معاملشون تموم میشه، بعد از مدت یکیشون میگه آقا من راضی نبودم، میگه مگه کسی تو رو زور کرد این کار انجام بدی؟ یعنی تا مکرهی پای مکره در میان نیاد، معنایی برای عدم طیب نفس نیست. به عبارت اخرى من میخوام اینو عرض بکنم، ببینید تیب نفس نداشتن دو تا سبب داره. تیب نفس نداشتن یه سبب این است که آدم به اختیار خودش راضی نیست. اگه راضی نباشه میگه نمیره معامله انجام بده، پا نمیشه بره تو بنگاهی بشینه معامله شو انجام بده. این یکی. اما اگر تجارت کرد ولی تیب نفس نداشت، آیا این غیر از این که حتما یه مکره خارجی او رو وادار کرده میتونه تصویر دیگه داشته باشه؟ تصویر دیگه نداره.
یعنی این
مشکوک که میگن هست که خب ارتباط حالا داره امام و مشکوک داره صحبت میکنه.
به نظر خود درده مستقی ارتباط مفیدی دیوه نفس هست. امام فرمود نیست اینجا دلیل نیا بود. امام حتی دوا فرمودن که دیوه نفس نیست و مشکوک فرمودن دیوه نفس هست، دلیل هم که ارتباط مفیده.
خیلی خوب، حال ما داریم همین ما داریم بگیم نه مشروع اگر نه تیب نفس نیست. آقای ببینید نه اتفاقانی بیان نه ببینید اتفاقان دارم خطاب مشروع میگم یه شما در به مستر بگید تیب نفس هست یا نیست. هست خیلی خوب بلا بله ما قبول داریم، ما خودم رو قبول داریم، ولی بحث در اینجا اینه. بحثی است که ما میگیم آقا بیع مکره باطله، مکره و میخوام این تجارت انتراز در آیه رو معنا بکنیم. تراز امام میفرماید یعنی عدم و وجود المکره خارجه. حالا از خیلی باید بلاخره دلاب زاره اگه گفتن ترینه داریم یه چاره ای نداریم. حالا ببینید، حالا از نفرمایید من میخوام عرض بکنم یه احتمال این معنا در ذهنتون باشه و اینم مؤید فرمایش امامه. اما اگر ما بیاییم تراز رو بگیم ما تراز مراد توافقه، توافق کاری به نفس و میل و اینا نداره. توافق یعنی بگم بله ولو در باطنم 100% ناراحت باشم، ولی توافق ظاهری. ببینید در عرض میکنم که این ترازی که در اینجا تجارتی که ناشی از تراز باشه میگه ما تراز یعنی چی؟ میگه توافق. توافق یعنی چی؟ توافق معاملی. توافق معاملی اعم از تیب نفسه و لذا میگه ما توافق معاملی در بیع مکره نیست و در بیع مستر هست، ولو این که هر دوشون تیب نفس ندارن یا هر دوشون دارن یا یکی داره یکی نداره، کاری به اون نداریم اصلا. ما این عرضی که ما میگیم خوب دقت کنید، این تو کلماتم نیست، یعنی من ندیدم لااقل. تجارتا انتراض رو کی گفته تراض رو به تیب نفسانی و اون قلبی بیاییم معنا بکنیم؟ اینقدر خودمون رو تو دست انداز بیاندازیم لایه هلو سرزیار حالی زفر بگیم. ما الان آیه رو داریم معنا میکنیم، آیه رو معنا میکنیم. اصلا لایه هلو رفتی معامله نداره آقای فاضلیان، هم عرض میکنم لایه هلو هم قبلا براتون مفصل معنا کردیم، اصلا ازش حکم وضعی استفاده نمیشه. حالا بخواستم برسم به او عرض بکنم لایه هلو فقط حکم تکلیفی ازش استفاده میشه. بله من رفتم خانه کسی یا کسی الان مالک این شی نیست، من اگر بخوام تصرف بکنم، اگر علم به تیب نفسش دارم میتونم تصرف بکنم، او از رفته معاملات نداره. حالا اجازه بدید ما رو مبدا خودمون داریم الان بحث میکنیم. حالا الان آیه رو معنا بکنیم برسیم اون نوبت رو بعد هست. اجازه فرمایید من عرضم تمام بشه روی فکر کنید. دوید آن تجارتن انتراز این رضایت دو جور رضایت داریم، یه رضایت قلبی داریم یه رضایت معاملی داریم. اینی که شما امضا میکنید، اینی که دختر در عقد ازدواج میگه بله، همین معنا ولو با تمام وجود از این مرد متنفره ولی میگه بله، همین کافیه. یعنی در شریعت
ما اگر بخوایم ملاک رو بیاریم رو قلب، قلب خیلی از معاملاتی که الان مردم هم دارن انجام میدن، خانه‌ش داره میخوشه راضی نیست، با واقعا راضی نیست، اما میگه بله. شعاره میگه این بله که برای من تمامه، خودت بگو بله، نه اینکه حال دیگری بیاد او رو اکراهش بکنه. اگر کسی گفت بله، این توافق در اون توابیری که دیرزم آوردید از یکی از مفسرین بود، میتونید بخونید عبارت رو؟ نه یه جاشی کسی نقل کرده بودید که الان ببینید در بعضی از آیات دیگر قرآن هم که فین ارادا فسالا ان ترازه، یه توافق کنند. ببینید نه این که میل آقای زفر، نه این که میل باطنی باشه. ما چه آقا به شما اصلا میل با پس فردا اصلا یکی از بحثایی که در همین روزا می کردیم، آقا از کجا بفهمیم میل باطنی داره نداره، قابل اثبات است یا نه؟ اونی که قابل اثبات همین انشاء ظاهریه. میگه آقا تو گفتی بله تمام، تو امضا کردی تمام، توافق اینه، یعنی اون چه که در معاملات معتبر است این رضایت معاملی نه رضایت قلبی، همین توافق ظاهریه. همه ما توافقه. ببینید اصلا اینا خیلی به چیز قلبی ربطی نداره، یه توافق بین الاثنینیه. و این ملاک تجارتا ان تراز رو تراز رو به این معنا معنا کنیم، نه به معنای تی به نفسه که مشهور میگن، نه به معنای، البته این معنایی که داریم ما میکنیم با معنای امام خیلی فاصله نداره، چون میگه ما خودش بگه بله، یه کسی به زور بشه نگه بگو بله، خودش گفت بله، ولو بگه بله اما با تمام وجود ناراحت، تی به نفس نداره اصلا. خب بگه ما این گفته بله تی به نفس هم نداره، این معامله باطله. نه دیگه، نه بذار کنی معنای ما و معنای امام نزدیکه. من تا ببینید ما امام میگه، امام میفرماید ببینید، ما امام میفرماید ان ترازن، یعنی ان عدم وجود مکرهن فی الخارج. ما این رو میگیم به این بیان، بگیم آقا تراز توافق، توافق یعنی همون رضایت، نه رضایت انشائی که البته عرض کنم با معنای امام خیلی نزدیکه، قابل جمعه با اون. ما هم برای کلام امام معید آوردیم، هم میخواییم ببینید امام فرمایش امام همینیست که تو ذهن شریفتون بود که با ظاهر آیه دور در نمیان، آقا کجای آیه دارن مکرهن فلان، این دارن ترازن، یا به قول آیه کیانی این امر وجودی و عدمیه. حالا اینا قابل جواب هست ولی برای خلاف ظاهریه، اما این برای که ما میگیم یا ظاهر آیه چیه؟ تراز، تراز این توافق، توافق توافق انشائی، لا توافق قلبی. وقتی اینطور شد اون معنای امامم با این بیان سازگار، خلاف ظاهرم نیست. و صلی الله علیه و سلم.